به قول معروف از هر دست که بدی پس میگیری دیگه، یعنی اگه بقیه هم امکانات و رفاه و چیزهای دیگر رو فقط برای خودشون خواستن اشکالی نداره که. نه که چون رادیو معارف هست بخوایم انتهای هر مطلبی حدیث بخونیم، انصافا قشنگتر از کلام اهل بیت علیهم السلام وجود نداره، شما که خودتون دیگه اهل فن هستید. مطلب زیباتر رو از امام صادق علیه السلام بشنوین که میفرمایند آن که با مردم بدی می کند اگر به او بدی شد نباید ناراحت شود، زیرا آدمی کشته خود می درود و هیچ کس از تلخی شیرینی و از شیرینی تلخی درو نمی کند.
انصافونه که چیزی که برای خودت نمیخوای برای دیگران نخواه. این انصاف. حالا اگر عملی رو انجام میدیم، کاری رو انجام میدیم، رازی رو فاش میکنیم، صحبتی میکنیم، برای دیگران باید بسیم اگر برای خودمون انجام بدن چه به سرمون بیان. من میتونم از برنامه خوبتون خدا وردیانم خوشون.
سختیه این کار که هر چه برای خودت میپسندی بر دیگران بپسند و اون چرا بر خودت نمیپسندی بر دیگران نپسند. اینه که به جهت اینه که خب با این کار انسان بسیاری از عملهای شایسته رو یک جا انجام میده و بسیاری از کارهایی رو که نباید انجام بده و ناشایسته هست رو انجام نمیده یک جا. برای مثال این کار رو انجام بده، ایثار کرده، از خودگذشتگی کرده، فضل و بخشش عطا کرده و بسیاری از خوبی های دیگر و بسیاری از حسادت ها، طمع ها و خودخواهی ها اینها رو زیر پا میذاره دیگه. میدونه چیزهایی که دوست نداره برای دیگران نمیپسنده، یعنی خود به خود اون قضیه آیه رنگ خدا رو عمل کرده.
۹۷۵۴۰ این گونه پاسخ دادن به سوال ما که این بود چرا ایده همه چی رو برای خودشون میخوان. نوشتن خودخواهی، حسادت، تکبر، فراموشی خداوند سبحان. و عباس فلاح‌زاده نوشتن به خاطر غرور بیش از حد و خودبینی و غافل شدن از خدا. سعید از تهران این نکته رو گفته که این دسته از انسان‌ها دوست داشتن و دوست داشته شدن رو در نهاد خودشون جای ندادن. خیلی ممنونم. برنامه برنگ خدا همچنان تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه.
یک کار خوب.
به نام خدا. دوستان خوب شنونده سلام، با بخش یک کار خوب امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم. این روزها موج و حرکتی در کشورمون ایجاد شده به عنوان کمک‌های مؤمنانه و همدلی با افراد نیازمند که هر کسی میتونه به نوبه خودش قدم خیری رو در این باره برداره. مثل کار خوب مهمان امروز برنامه ما، حجت الاسلام و المسلمین گلسرخی.
ما مجموعه ای رو داریم، تعداد زیادی از روانشناسای جهادی هستند که یه خدمات مشاوره ای رو به بیمارای کرونایی میدادن و به خانواده هاشون. یکی از بیمارستان‌های تهران رو بعد از اینکه بیماری کرونا به اوج خودش رسید در تهران ما صحبت کردیم و به ما لطف کردن، ما تونستیم از طریق این بیمارستان با بیمارهای این بیمارستان ارتباط بگیریم. واقعیت اینه که یک بیمار شده از بحث جسمی، یکی از چیزایی که خیلی نیاز داره بحث روحی روانیه، روحیه میگیره. یک فرمی طراحی شده بود که مشاورینمون در قالب اون فرم سوالاتشون رو میپرسیدن و بعد بیمار شروع میکرد از وضعیت زندگیش گفتن، از اتفاقایی که افتاده. مثلا خب یکی از تماسایی که صورت گرفت اینجوری بود که یه خانواده 4 برادر خودشون یک جا کرونا گرفته بودن. ما زنگ زدیم به اون برادری که به حساب در قید حیات بود و چقدر به خاطر از دست رفتن برادر دیگه‌اش روحیه‌شو باخته بود و چقدر مشاوره تو این لحظه میتونه تاثیرگذار باشه. این مشاوره تقریبا 3 طول کشید که الحمدلله جلسه سوم خیلی اوضاع روحی این بیمار بهتر شد.
حجت الاسلام و المسلمین گلسرخی گفتن که اول سعی کردن با یک پیام شروع کنن به عنوان مشاوره به هموطنانمون که آیا شما مایل به مشاوره هستید و بازخوردهای زیادی رو در این مورد داشتن و گفتن که خیلی از هموطنان عزیزمون از اونها مشاوره خواستن.
بعد از اینکه اعلام آمادگی کردن ما تماس گرفتیم، ولی واقعیتش اینه که شما وقتی که میری تو فضای باطن بیماری کرونا در ظاهر یه بیماریه ولی در باطن گاهی وقتمون یه خانواده رو داره از هم میپاشونه و خیلی موارد بود که خانواده اصلا پاشیده بودن، یعنی یک شخصی در داخل خونه بود، خانواده به خاطر استرسی که از بیماری کرونا داشت خانواده این شخص ایشونو رها کرده بودن. خب میدونید چقدر این از نظر روحی روانی به هم میریزه بخواد 2 هفته تو قرنطینه بمونه. خب اینجا واقعا نیاز بود که یه کاری برای بیمار انجام بشه.
حجت الاسلام بر مسلمین گل سرخی از گذشته ها و کمک های همدلانه و مؤمنانه به هموطنانمون قبل از کرونا هم برامون اینطور گفتن.
کاری که ما شروع کردیم در حقیقت کار آنچنانی نبود. ما فقط یه تعداد روانشناسی که خیلی کار انسان دوستانه دوست داشتن رو اومدیم گفتیم که این جا برای مشاوره. این کار شکل گرفته، یعنی اول از چند تا مسجد کوچیک شروع شد، الان همینجور اضافه شده. و من خواهشم اینه که مسئولینی که واقعا صدای منو میشنون این موضوع مشاوره در فضای عمومی رو جدی بگیرن و اصلا نگاه جهادی تو موضوع مشاوره خیلی کارو میبره جلو. من اعتقادم اینه که همیشه مشق با عشق باید بخونه، یعنی کسی که میخواد مشاوره بده اول تو محیط خانوادگی خودش بعد آدم موفقی باشه.
خب خدا رو شکر هنوز هم افرادی هستن که مشکلات مردم و دغدغه های اونها رو مشکلات خودشون میدونن و سعی میکنن در جهت رفع مشکلات مردم قدم خیری رو بردارن. ممنونم از همراهیتون عزیزان شنونده، خدا نگهدار.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاه صبح ستاره باران.
علم به این ندارن و آگاهی به این ندارن که اصلا ارزش انسان ها به اینه که خودخواه نباشن و دیگر خواه باشن، یعنی سعی کنن همیشه دیگران رو به خودشون ترجیح بدن.
این مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بعضی ها که همه چیز رو برای خودشون میخوان، دلیلش این است که اولا متکبر و خودخواه هستن و ثانیا بوی از گذشت و ایثار نبردن.
مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بازم که در هوایت خاموشی جنون فریاد ها برنگی سنگ کوه سارا. ای جوی بار جاری زین سایه ورگ مگریز، این گونه فرصت از کفتادن بی شمارا.
این مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
اونایی که به رنگ خدایی تر هستن آدم خوبای درجه یک نمیتونن جز خوبی برای دیگران بخوان، یعنی هرچی خیر و صلاح که برای خودشون میخوان برای نزدیکان و دوستان و دیگران هم میخوان. میدونین چرا؟ چون از اصل نیک هیچ عجب نیست فرع نیک. البته قصه از اون طرف هم برقراره، یعنی به قول جناب عنصری شاعر، بد ز بدگوهران پدید آید، هر کسی آن کند کزو شاید. حالا هر کس باید بررسی کنه ببینه کدوم طرفه، اگه خیر دیگران رو میخوایم که میخوایم و اگه اهل خیر هستیم بجاست که خدای منان رو بر این نعمت شاکر باشیم، الحمدلله رب العالمین. درباره موضوع امروز و اینکه هر چی برای خودمون میخوایم برای دیگران هم بخوایم و بپسندیم، ببینیم آیات قرآن به ما چی گفتن.
نور على نور
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمن إنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن إن الله خبير بما تعملون.
حجة الإسلام والمسلمين حكيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری رادیو معارف، همونجور که میدونید توصیه‌ها و سفارش‌هایی که در مورد عدالت اجتماعی و احترام به دیگران و رعایت آداب و اخلاق انسانی و اسلامی نسبت به افراد مختلف جامعه به ما شده، ریشه در آیات نورانی قرآن کریم داره. خداوند متعال در آیه 8 سوره مائده می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. یعنی کسانی که ایمان آورده اید همواره برای خدا با تمام وجود قیام کنید و به انصاف و عدالت گواهی دهید و هرگز دشمنی با قومی شما رو به بی‌عدالتی وادار نکنه. به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیکتره و از خداوند پروا کنید که همانا خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاهه. این نشان میده که عزیزان، ما انسان‌ها وظیفه داریم که در هر کاری حال دیگران رو رعایت کنیم، یعنی همیشه خودمون رو به جای دیگران بگذاریم و با مردم طوری رفتار کنیم که دوست داریم دیگران با ما همونطور رفتار کنند. کسی که به مشکلات و ناراحتی‌های دیگران اهمیت نمیده باید حساب کنه که آیا خودش میتونه همون مشکلات و ناراحتی‌ها رو تحمل کنه یا نه. مسلمان و مؤمن واقعی کسیه که برای دیگران هم به اندازه خودش راحتی و آسایش و حق استفاده از مواهب زندگی رو بخواد و اصولاً آسایش و خوشبختی خود رو در آسایش و خوشبختی دیگران جستجو کنه. شنوندگان همراه، همون مقداری که به رشد خودمون اهمیت میدیم به افراد دیگر هم توجه کنیم و هر آنچه برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم تا آسایش و آرامش بالایی به دست بیاریم. راهکارهای عملی برای رسیدن به این تفکر وجود داره. یکی اینکه ایثار رو فراموش نکنیم. قرآن بر ایثار و از خودگذشتگی نسبت به دیگران تأکید داره. در آیه 9 سوره 8 میخوانیم: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دو، امر دیگری که میتوان اون رو از راهکارهای عملی رسیدن به این تفکر دانست، مسئله بخشش و گذشت و داشتن روحیه کریمانه و بزرگوارانه عفو و نادیده انگاری اشتباهات و کارهایی است که ممکنه زیان و ضرری رو متوجه ما کرده باشه. در آیه 22 سوره نور خداوند فرمان میدهد: ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. باید عفو گذشت کنن و از آنان درگذرن. آیا دوست ندارید که خداوند شما رو ببخشه؟ خداوند آمرزنده و مهربان است. خدا یار و نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي.
خیلی ممنون، متشکرم از شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی که همراه ما هستید. شبتون بخیر باشه. ساعت 18:14 است و برنامه به رنگ خدا از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه بهره برده باشید. درباره این صحبت میکنیم که هرچی برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. یه وقتایی منافعمون به خطر میفته که نمیریم سمت این داستان و شاید چیزایی که برای خودمون میپسندیم و نمیخوایم دیگران هم ازش بهره‌مند بشن. نمیدونم چه اتفاقی در ما میفته، ولی شما دوستان عزیز به این سوال ما جواب دادید که چرا یه عده همه چی رو برای خودشون میخوان. آقای محمدعلی کفیری از یزد نوشتن: چون شاید اونها بدشون بیاد و اونها رو نمیتونن ببینن. آقای رضا فیروزی از گوید گلپایگان نوشتن: چون کم خرد، خودخواه و مغرورند. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. و نوشتن: کسانی که همه چیز رو برای خودشون میخوان و فکر میکنند در این دنیا جاودانه خواهند ماند و خدا آخرتشون رو فراموش کردند. خانم رجبی از عراق.
وجدان یکی از نیروهای برانگیزنده در انسان است.
امام صادق علیه السلام هنگام گذر از منطقه‌ای فرمودند ببینید این کسی که کنار جاده افتاده چه مشکلی دارد. گفتند آب می‌خواهد. فرمود به او بدهید. گفتند آقا مسلمان نیست. فرمود مسلمان نباشد، انسان که هست، شما وجدان و احساس که دارید. حق دو قسم است، یک حق اسلامی و یک حق انسانی. حق اسلامی یعنی چون مسلمان هستیم باید انجام دهیم، حق انسانی یعنی چون انسان هستیم باید انجام دهیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مردم دو دستند، یا برادر دینی تو هستند و یا هم نوع تو. سید رضی یکی از دانشمندان بزرگ اسلامی همین که به قبرستان غیر مسلمان ها رسید پیاده شد. گفتند آقا اینجا قبرستان غیر مسلمان هاست، چرا پیاده شدی؟ فرمود من یک استادی داشتم مسلمان نبود، اما حق معلمی به گردنم داشت و در اینجا دفن است و من به احترام این استاد غیر مسلمانم در اینجا پیاده راه می روم. امیر مؤمنان علیه السلام نیز در نامه‌ای به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود فرزندم بین خود و مردم خود را قاضی و میزان قرار بده و آنچه برای خود میپسندی برای مردم بپسند و آنچه برای خود نمیپسندی برای مردم نیز نپسند. شنوندگان عزیز، آنچه که تقدیمتون کردم بخشی از کتاب راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط نام داشت. این کتاب رو حجت الاسلام و المسلمین آقای قرائتی نوشتند و مرکز فرهنگی درسای از قرآن سال 1392 اون رو منتشر کرده. ممنون از همراهیتون، ادامه برنامه رو بشنوید. اللهم صلی علی محمد
و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمتتون عرض کنم اولین و کمترین چیزی که ما از دیگران انتظار داریم و متقابلا بقیه از ما انتظار دارن خوشرویی و داشتن چهره خندانه، که گفتن دیو خوشروی به از حور گره پیشانی. بگذاریم از این که خوشرویی و خوشخویی برای برنگ خدایی ها کلاس اوله بندگیه. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند شما هرگز نمی‌توانید با اموال خود همه مردم را بهره‌مند سازید، پس با آنان با گشاده‌رویی و خوش‌رویی برخورد کنید. ان شاءالله که مثل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. التماس دعا از همه شما دوستان گرامی و خدا نگهدار.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا به گیسویم، شده محراب دل طاق ابرویم، طبیب عالمون نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمون، نبی شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. رحمت للعالمین یا رسول الله، رحمت للعالمین یا نبی الله، رحمة للعالمين يا حبيب الله، رحمة للعالمين يا أمين الله. برد آرام دل نام دل جویا، بود گل عاشق عطر خوشبویا، قرار عاشقان تا به گیسویا، شده محراب دل طاق ابرویت، طبیب عالمین نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین
شفيع المذنبين، رجاء الخائفين، سيد المرسلين. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، ممنون از همراهیتون با برنامه رادیو معارف. در این لحظه زمزم احکام رو با هم میشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. شنونده ای نوشته: با توجه به اینکه من اعتیاد دارم، وقتی که روزه میگیرم و میخوام نماز بخونم خیلی چیزها فراموشم میشه. تکلیف ما از نظر شرعی مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای:
اگر روزه برای بدنتون ضرر قابل توجهی نداره، صرف این که در نماز چیزهایی رو فراموش میکنید، اینها مجوز روزه خوردن نمیشه. باید روزتون رو بگیرید و برای این که در نماز کلمات نماز فراموش نشه، همه کلمات نماز رو روی کاغذی می نویسید و همراهتون در نماز هست. هر کجا چیز رو فراموش کردید به این کاغذ نگاه می کنید و از روی اون نماز رو ادامه می دید، اشکالی هم نداره.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید آیا حنا مانع رسیدن آب به پوست به هنگام وضو گرفتن یا غسل کردن می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
حنا رنگ ظاهری پوست است و جرمی ندارد که مانع از رسیدن آب به پوست و ناخون و مو برسد. هیچ اشکالی نداره. حنا اگر زدید با همون وضعیتی که رنگ به پوست و ناخون و مو انجام گرفته، وضو بگیرید و وضوتون درسته.
یک سوال که شنونده عزیزی برای ما فرستاده و درباره به جا آوردن نماز هست و نوشتن که مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. ایشون درباره خودشون گفتن که من دیسک گردن شدید دارم و مچ دست‌ها هم شدیداً درد می‌کنه. دکترم به من گفته باید دستکش آتلدار بپوشی. البته به طور مداوم از این دستکش استفاده می کنم و به هنگام نشست و برخاست هم خیلی اذیت می شم. با این توضیحات آیا از نظر شرعی مجازم طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی نمازم رو بر روی صندلی به جا بیارم؟ پاسخه حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
با توضیحاتی که این شنونده محترم نسبت به وضعیت جسمانیشون داده، چون شدیداً تحمل درد میکنن لازم نیست نماز رو با خم و راست شدن به جا بیارن، میتونن رو همون صندلی نمازشون رو بخونن و نمازشون صحیح.
شنونده این نوشته: من تا 2 ماه پیش در وضوء 2 بار آب به صورتم میزدم، الان 1 بار، تکلیف نمازهای قبلی من چی میشه؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ سوال شرعی مقلدشان را این گونه فرمودند:
اشکال نداره، نمازهاتون اشکال نداره.
این جانب کارمند هستم، خانه کلنگی دارم و قصد دارم آن را نوسازی کنم. برای این کار قبل از هر اقدام باید حدود 2 سال پول پس انداز کنم و وام هم بگیرم. اگر خمس این وام و پس انداز را بدهم خیلی به زحمت می افتم و کارم سخت و دشوار می شود. لطفا راهنمایی کنید از نظر شرعی راهکار نپرداختن خمس در این گونه موارد چیست؟ آیا راهی وجود دارد که خمس ندهم؟ مقلده حضرت آیت الله نوری همدانی هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را به این سوال بشنوید.
در این موردی که فرمودن، خب موارد خاص محسوب میشه و نمیشود به طور کلی بگیم نه خمس نداره، الا به این که این آقایی که به این موضوع مبتلا هست باید به دفتر مرجع خودش یعنی حضرت آیت الله العظمای نوری همدانی مراجعه بکنه و اونجا اجازه بگیره و شرایطش رو مطرح بکنه، اجازه بگیره که مشکل خمسیش رو حل بکنه، با اجازه حاکم شرع و مرجع تقلید خودش مشکلش رو حل کنه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته: این جانب 3 سال نتوانستم روزه بگیرم به علت مریضی سختی که دچار آن شدم. نه در ماه رمضان و نه در طول سال نتوانستم روزه بگیرم. پول هم ندارم که کفاره بدهم. دختر خانمی هستم که در خانه پدری زندگی میکنم. تکلیف شرعی من نسبت به این مسئله چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
در مورد کسی که به واسطه بیماری روزه های او فوت شده و قضا شده، نتونسته روزه بگیره، اگر بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول کشیده به طوری که نتونسته قضای اون روزه ها رو بگیره، در این صورت به ماه رمضان بعد که رسید قضای روزه های ماه رمضان قبل کلن ساقط میشه و لازمه برای هر روزی 1 مدت طعام که تقریبا معادل 750 گرم گندم یا 1 کیلو نان هست به فقیر غیر سید به عنوان کفاره بپردازه. بنابراین اگر بیماری شما 3 سال طول کشیده و به ماه رمضان آخر هم که رسیدین نتونستین دیگه قضای روزه های ماه رمضان های گذشته رو بگیرین، قضای روزه از شما ساقطه و لازمه برای هر روز 1 مطعم کفاره بدین. بله، اگر ماه رمضان آخری رو نتونستین بگیرین و بعد از اون معالجه شدین و هنوز مدتی تا ماه رمضان بعد باقی مونده باشد، قضای روزه های این ماه رمضان آخر رو لازمه که حتما بگیرین. در مورد این که شما متمکن از پرداخت کفاره هم اگر نیستین، این کفاره همچنان بر ذمه شما باقی میماند تا زمانی که شما پولی به دستتون بیاد و تمکن پیدا کنین و بتونین کفاره رو بپردازین. اما اینکه کفاره ساقط بشه، نه، همچنان بر ذمه شما باقی خواهد ماند.
خوردن ترشی انگور از نظر شرعی درست است؟ مدت خاصی که باید از تهیه آن بگذرد را معلوم کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال توضیح دادند:
اگر انگور جوشونده بشه خوردنش حرامه، بنابراین انگور جوشونده شده اگر ترشی بندازن چون 2/3 بخار نشده خوردن اون جایز نی و حرامه. اما اگر انگور رو نجوشوندن و همینجوری باش ترشی درست کردن بدون این که بجوشونن، الان هم که ترشی درست شده مست کننده نیست، با این دوتا شرط که نجوش شده باشن. الان هم که ترشی شده مست کننده نباشد، این انگور و این ترشی